را خود وارد کنید تا هر لحظه از شبانه روز یک رادیو همراه شما باشه. ممنون از توجه شما عزیزان. در ساعت 24 توجه شما شنوندگان محترم رو به برنامه حیات خلوت جلب میکنیم.
میهمان از در می آید به شوق آشنایی با تو، قدم به حریم خانه‌ات می گذارد. اینجا در حیات خلوت.
به نام خدا. سلام، در برنامه حیات خلوت هستیم با نگاهی به زندگی پژوهشگران، اندیشمندان، نخبگان و شخصیت‌های شناخته میهنمان. بار دیگر در حیات خلوت آقای دکتر محمد تقی امانپور هستیم، مدیر عامل کانون جهادگران جهاد سازندگی، عضو پیشین هیئت مؤسس جهاد سازندگی، دارای درجه دکترا در مدیریت استراتژیک. آقای دکتر امانپور سلام، صبحتون بخیر.
سلام علیکم و رحمت الله، صبح شما بخیر و عرض ادب خدمت شنوندگان عزیز شما. خیلی ممنون و متشکرم که این فرصت برام فراهم شده. امیدوارم در این بخش پایانی صحبت‌ها و گفتگوی با جناب عالی و شنوندگان عزیزی که وقتشون رو من دارم میگیرم بتونیم یه جنبندی داشته باشیم.
آقای دکتر امانپور، تکیه شما بر مدرنیته بود تماما در پروژه ها و مدلینگ هایی که ارائه می دادید. با توجه به این که ما یک جامعه سنتی هستیم، سنت چه جایگاهی داره در این مدلینگ و این نگاه مدرنی شما؟
ممنونم از شما که این سوال رو کردید. هرچی من حرف می زنم ثمره تجربیات و آنچی هست که در این کشور اجرا کردم. به کارهای من که مراجعه بشه میبینی یه جای یه رفرنس هم به یه منبع خارجی ندادم. این معنیش این نیست که اون منابع خارجی به درد نمیخوره، معنیش اینه که اگر که اندیشه‌ای در جهان هست سعی کردم من با اون اندیشه آشنا بشم،
بله،
اونو تحلیل بکنم. اما به جایی که وردارم از اون اندیشه رفرنس بدم برای کار خودم، اونها رو با هم ادغام کردم، اینتگریت کردم، اومدم داخل بازار کسب و کار ملی، اومدم کنار مردم، اومدم کنار دستندرکاران، اومدم تو متن اون بازار، بعد گفتن این مردم چی میخوان،
که بیگانه
این مردم چه ادبیاتی دارن، این مردم چه نوع کسب کاری دارن. پس ایجاد هلدینگ تخصصی دانش بنیانی که من ارائه کردم به اصطلاح مردم ما تو هیچ قوطی عطار در جهان پیدا نمیشه، اما مفاهیمش، اصولش، مبانیش و منطقش بر دانش روزآمد جهان استواره. ولی معنیش نیست که ما هی بریم کپی کنیم دانش‌های دیگران رو. ما دانش‌های دیگران رو باید بفهمیم، با فهم درست اندیشه‌های گذشتگان خودمون و با فهم صحیح اندیشه‌های روزآمد جهانی حالا ما بیایم یه حرف نو بزنیم.
بله.
من خودم رو یه مرجع میدونم برای که حرف نو بزنم و هیچ نیازی ندارم که رفرنس بدم به اندیشه‌های دیگران، اما حتما باید اندیشه‌های دیگران رو متوجه باشم، دانش روز جهان رو اشراف داشته باشم، دانش گذشتگان رو اشراف داشته باشم، با آموزه‌های دینی آشنا باشم، با فرهنگ و تمدن اسلامی آشنا باشم. با اطلاع از این مفاهیم و این دانش‌های روز حالا بیام و حرف خودم رو بزنم، حرفی که میتواند جریان ساز باشه، حرفی که میتواند تحول به وجود بیاره، حرفی که میتواند انقلاب ایجاد کنه.
در این حال بیگانه هم با جامعه،
آره، همخانه با دانش روز جهان، همخانه با نیازهای جامعه، همخانه با آموزه های اسلامی، همخانه با فرهنگ ایرانی، با اینا همخانه.
این همسویی، این همخانی و آنچه که مورد اشاره شما بود نیاز به در واقع پژوهش و تحقیق و شناخت رهاوردها و دستاوردهای جامعه و زمانه پیشرو هست. این نیاز با توجه به نگاهی هم که به سنن و آداب و آموزه‌های وطنی داریم، با آموزه‌های جامعه داریم، این همخوانی نیاز به یک آموزش گسترده داره. این چنین هست آقای دکتر امام؟
خب شما رو من به یک موضوع دیگه ارجاع بدم، چون که مهمه که یک فرد حوزه تفکراتش چیه. امروز خیلی بحث میشه رو این که مثلا انجیوها باید فعال باشن، یه جورایی هم مثلا دستگاه امنیتی و نظارتی ما هم خیلی اصلا خوششون نمیاد از عنوان انجیو که خوششون نمیاد، هیچی، خیلی هم با انجیوها موافقت ندارن، فکر میکنن که انجیوها بستر نفوذ بیگانگانه. خب اصلا ما هیچ فکر کردیم که در متن جامعه ما چه سازمانهای مردم نهاد، انجیوها یعنی سازمانهای غیر دولتی، چه نهادهای مردمی وجود دارن که با آموزه های اسلامی، با فرهنگ و تمدن ما سازگارن و به اصطلاح و با نگاه اونا مثلا محل نفوذ بیگانگان هم نیستن؟
نیست. و در این حال میتونیم ما
من میخوام مثال بزنم که مدل دوم هم بگم. من فکر کردم، مطالعه کردم، بررسی کردم، دیدم چرا ما همش نگاهمو به بیرون مرزاست، چرا اول خودمون رو نمیشناسیم. کسی موفقه که اول خودشو بشناسه، بدون شناخت خودمون ما نمیتونه موفق باشیم. ما در کشورمون بستر وسیع ترین ساختارهای مردم نهاد رو داریم که اصلا ازش هیچ استفاده نمی کنیم. ساختار مردم نهادی که گسترده ترین در جهان و در کشور ما مسجده. چرا ما به مسجد به عنوان جایی که باید بریم درش عبادت بکنیم نگاه می کنیم؟ من مسجد رو یک ساختاری می دونم و نهاد مردمی می دونم که کانون تمدن سازی آینده ماست. این دیگه یه انجیوی وارداتی نیست که،
بله،
این که محل نفوذ بیگانگان نیست که. من توی محل خودم، توی مسجدی که هست، با امام جماعتم، با دوستان خودم میتونم حاضر بشم و بیام این مسجد رو، یه جایی که درش بسته است، در زمانهای عبادت درش باز میشه، مردم حتی قضای حاجت ضروریشون تو خیابونا رد میشن، باید کنار خیابون انجام بدن، در یه مساجد بستش نمیتونن برای از اونجا استفاده کنن، ما حال اینو به یه جای تبدیل کنیم که 24 ساعته محل برآوردن حاجات مردمیه. مردم ما، مغازه دار ما صبح که نماز میخون توی مسجد میشست، یه روحانی یا یه مکلا به اونا مکاسب یاد میداد، یاد میداد چجوری کسب و کار کنن. امروز مغازه دار ما با ادبیات معامله بر اساس آموزه های اسلامی آشناست؟ چقدر کسب و کار حرام در این مغازه انجام میشه؟ شاید مثلا من و شما توجه نکنیم، توی مغازه میریم یه جنس میخوایم بخریم، حق نداریم تو سر مال بزنیم، بدگویی اونو بکنیم، اونم حق نداره زیادی از اون کالاش تعریف کنه، ما هم تو سر مال میزنیم همون زیاد تعریف میکنه. هر دو تامون کار هروم انجام میدیم در کسب و کار، کسی نبوده که اینا رو به ما یاد بده، اما در مکاسب اینا هست و اینا رو یاد میدن. لذا آنچه که من میگم، علم و دانش تولید شده در کشور، موضوع هلدینگ های تخصصی دانش بنیان، چیزی است که بر اساس دانش و دانش تولید شده در این کشور، بر اساس شناخت بر فرهنگ ایرانی، خواسته های ایرانی، قابلیت های ایرانی مسلمان طراحی شده و به اعتقاد من یک ابزار علمی روزآمدی هست که میتونه کسب و کار ما رو در جهت توانمند کردن مردم این جامعه، اشخاص حقیقی و حقوقی، و با هدف تقویت بخش خصوصی، این میتونه کارآمدی داشته باشه. من در این زمینه حداقل 5 تا مدل دیگر رو هم کار کردم که یکیش هم بحث مسجد، حالا یه وقتی شما دعوت کنید تا من توضیح بدم که چگونه با فعال سازی مساجد بر اساس نیاز انسان مسلمان، یعنی ما باید نیاز انسان مسلمان رو بشناسیم، این نیاز انسان مسلمان رو در کالبد یک مسجد طراحی کنیم، جانمایی کنیم و با همکاری مردم محل مدیریت کنیم و تلاش کنیم که این مسجد کانون هدایت و رهبری محله باشه. دانش روز جهان میگه که مثلا ما میخوایم یه موجود رو خلق کنیم، یه سلول بنیادی اونو داشته باشیم، میتونیم موجود رو خلق کنیم. اگر ما میخوایم تمدن بسازیم، سلول بنیادی جامعه اسلامی برای تمدن سازی مسجده. مسجد جایی هست که ما مردم میتوانیم گرد هم بیایم و اگر به درستی طراحی بشود و فضاهای فعالیت در اونجا فراهم بشه و به درستی ما گرد هم بیایم و با هم همافزایی کنیم، همراهی بکنیم، در اونجا میتوانیم نیازهای انسان مسلمان رو به شایستگی برآورده کنیم و اونجا بشه کانونی برای تمدن سازی. من انشالله یه وقتی مبسوط خواهم گفت که طراحی کالبدی و مدیریت راهبردی مساجد برای تمدن سازی چگونه خواهد بود. اما این اشاره من بر پاسخ اون سوال شما بود که آیا مدل هلدینگ های تخصصی دانش بنیان یک حرف برگرفته از فرمایشات علما و دانشمندان غربیه که یه روتوشی کردیم و یه ایزا امارش جابجا کردیم اینجا قالب کردیم، یا نه؟ من عرض کردم که نه، این مفاهیمش رو من سعی کردم دانش روز جهان رو بشناسم با مفاهیم اسلامی در حد لازم و فرهنگ خودمون آشنا باشم و شناخت داشته باشم، مردم امروز رو بشناسم، نیازهای امروز بنگاه ها رو بشناسم و برای همین مقطع 1397 بیام بگم که برای هر یک از بازارهای کسب و کار در داخل کشور ما نیازمند یک رهبر، یک بنگاه بخش خصوصی، دیگران دستندرکار در اون بازار رو باید حمایت کنه، پشتیبانی کنه، ابزارهای لازم رو در اختیارشون بگذاره، بازار براشون تعریف بکنه، همافزایی بکنه تا اونا بتونن موفق باشن. یک مثال از عدم همافزایی رو بگم و این بخش رو خاتمه بدیم. من به عنوان نماینده ویژه وزیر برای صادرات کالا و خدمات فنی مهندسی در 3 سالی که مسئول این کار بودم، حداقل با 2500 تا
در وزارت نفت مخصوص
در همین دولت 12 مجازم با بیش از 2500 تا بنگاه ایرانی بخش خصوصی مذاکره کردم که اینا فعال بشن در این بازار. 50 تا رویداد رو مثل برگزاری نمایشگاه و اعزام هیئت‌ها برای شناخت صنعت خودمون و قابلیت‌های ما در داخل و در ترکمنستان برگزار کردم. در یکی از این نمایشگاه‌ها که آخرین نمایشگاه بود که من مدیریت می‌کردم، 12 تا شرکت ایرانی اومده بودن در اون نمایشگاه که لوله پلی اتیلن می‌فروختن. اینا با هم رقابت میکردن ناصحیح، زیرا به هم میزدن، پشت سر هم حرف میزدن. این رقابت ناسالمشون باعث شد که تا 6 دلار پر کیلو کاهش بدن قیمتا رو برای رقابت ناسالم. من اینا رو جمع کردم 2-3 تا جلسه گذاشتم، گفتم شما چرا رقابت ناسالم میکنید؟ همتون یه شرکت تجاری تشکیل بدید، سهام شما مال 12 تا شرکت باشه، این نماینده شما برای توسعه بازار باشه، کالای هر کارخونه را هم به همون متقاضی مربوطه بفروشه، اما دیگه اون مدیریت کنه که این کالا در چند رده قابل بساب دستبندیه، قیمت ها چجوری عرضه بشه، قیمت ها چجوری کنترل بشه، خرید و فروش ها چجوری ساماندهی بشه. ولی اینا قبول نکردن و بازار خودشون رو از دست دادن. همین الان بخش خصوصی ما در هر بازاری در خارج از کشور که حضور پیدا میکنه، با رقابت‌های نادرست، با رقابت‌های ناسالم، زیرا به هم می‌زنند و اونجا باعث تعطیلی کسب و کار ایرانی‌ها میشن. این به لحاظ اینه که بازارها مدیریت نمیشن. اگر هر یک از بازارها یک رهبر و یک مدیر داشته باشه، میتونه دستاندرکاران در جهت منافع جمعی همه اونها مدیریت کنه و هلدینگ های تخصصی دانش بنیان این رسالت رو دارن که انجام بدن و میتونن هم موفق باشن. من حرفای زیادی برای مردم خودمون دارم.
اشاره های بسیار دقیق و به تفصیل داشتید آقای دکتر امانپور، یعنی به گونه ای تصویری از بحران های مبتلا به جامعه ارائه دادید آقای دکتر امانپور. دکتر محمد تقی امانپور، مدیر عامل کانون جهادگران جهاد سازندگی، عضو پیشین هیئت مؤسس جهاد سازندگی.
شما این عضو پیشین میگین، من یه جوری قلقلکم میشه. اما از این فرمای شما من یه استنباط میکنم که انگار قرار هست که مجددن هم جهاد سازندگی جدیدی تشکیل بشه. چیز بدی نیست، یعنی شما ناخواسته یه حرف و یه پیامی رو به این نظام دادید که یه عده‌ای عضو هیئت مؤسس جهاد پیشین بودن
بله.
و یه عده‌ای انشالله در آینده عضو هیئت مؤسس جهاد آینده خواهند شد.
من که فرزند این سرزمینم، در پی توشه خوش چینم، شادم از پیشه خوش چینی، رمز شادی بخون از جبینم، قلب ما بود مملو از شادی بی پایان، سعی ما بود بهر آبادی این سامان، خوش چین کجا عشق مهنت به دامن ریزد، خوش چین کجا دست حسرت زند بر دامان.
حیات خلوت.
و آقای دکتر امانپور، نگاه علم، جایگاه علم روز در این مدلینگ ها و طرحهای ارائه شده شما کجاست؟
ممنونم، سوال ارزشمند و عمیقیه. به هر صورت ما در جمهوری اسلامی در 1397 زندگی میکنیم و 2018 جهان، کشورهای دیگه هم در اون سال خودشون زندگی میکنن. علمی که توسعه پیدا کرده اونجا و همه به دنبال علم روز در فرامرزها هستن، جامعه ما هم جایی بوده که درش علم روز خودش رو داشته و در یک عصری معدن تولید علم و دانش بوده و کمک کرده به جامعه امروز که همون علم‌ها رو بگیرن و توسعه بدن. فقط ما باید نگاه عمیقی داشته باشیم. گاهی وقتا مثلا ما میری خارج تحصیل میکنیم، یه مسائل سطحی رو در اونجا میبینیم، همون مسائل سطحی رو هم میایم میخوام اینجا تکرار بکنیم. این خیلی غلطه. آگاهی از علم روز جهان واجبه. به همین دلیل به ما گفتن، حالا اون موقع روایت بوده که اطلب العلم ولو بسین، یعنی برید در یه جای خیلی دوردست هم اگه علم بود، یا اینکه علم اگه در دهان اژدهاست شما برید اون رو مثلا در بیارید. این که ما با علم روز جهان آشنا باشیم یه ضرورته، یه واجبه. اما آشنایی با علم روز جهان نباید به مفهوم کپی کردن اون در همین جامعه باشه، طبق و نل بدنه. ما با جامعه خودمون رو هم بشناسیم، نیازهای اون رو هم ببینیم، سطح دانش روزی که در جامعه مورد تعامل قرار داره اون رو هم بشناسیم. اون موقع دانش روز جهان رو که درک کردیم، فهمیدیم، اشراف پیدا کردیم، از اون توشه برداری کنیم، در اینجا مدل‌های خودمون رو داشته باشیم، مدل‌هایی که هم پشتوانه دانش روز جهان رو داره، با اونا همخانه، با اونا تعارض نداره. البته در مواردی که صحیحه، در یه مواردی که صحیح نیست میتونه تعارض داشته باشه. دانش و نیازهای علمی روز جامعه رو بشناسیم، با فرهنگ و تمدن خودمون آشنا باشیم، با آموزه‌های دینی خودمون و باورهای مردممون و جامعهمون هم آشنا باشیم. اون موقع سخنی که میگیم، طرحی که میدیم، مدلی که میدیم، این مدل میتواند کارآمدی داشته باشد در پوشش دادن به نیازهای مردم، در توسعه کسب و کار، در ایجاد تعالی، در تمدن سازی، در حل مسائل، در گذر از بحران ها. ما برای اینکه از بحران های مختلف اقتصادی و اجتماعی عبور بکنیم، ابزاری در جهان وجود نداره که اونو بگیریم به عنوان یک دارو تزریق بکنیم یا یه شربتی رو بخورونیم به اقتصادمون فردا خوب شه، بلکه ما متکی به این دانش ها باید راه حل هایی بدیم که همین بیمار رو بشناسیم و از سابقه زندگی او مطلع باشیم و اون رو متناسب با نیازش حیات دوباره ببخشیم. این میسره و این گونه هم خواهد بود انشاءالله.
و اما کلمات پایانی شما آقای دکتر محمد تقی امانپور.
من نگاه هم به آینده، نگاهی مثبت، نگاهی روشن، همراه با امیدواریه. من به مردم خودمون اعتماد دارم، من به نظام خودمون اعتماد دارم و من به ابزارها و دستاوردهایی که در اختیار داریم اطمینان دارم که با بکارگیری درست اونا ما میتوانیم دشمن رو مجدداً هم مایوس کنیم، همان گونه که در پیروز شدن انقلاب اون مایوسشون کردیم، همان گونه که در دفاع مقدس با بیرون راندن متجاوز اونا رو مایوس کردیم، همان گونه که بحران‌های مختلفی رو در 40 سال گذشته پشت سر گذاشتیم، آینده‌ن هم میتونیم بسازیم. ولی فقط به خودمون دروغ نگیم، به مردممون هم دروغ نگیم، بیایم و سالم، درست و با اعتماد و اطمینان در کنار هم قرار بگیریم، نخبگان ما با هم همافزایی بکنن، رقابت‌های ناسالم رو کنار بگذارن، با یک عزم ملی 40 سال جدیدی رو آغاز بکنیم انشاءالله.
دل بسته فردا و امیدم، تو معنی فردا و امیدی، من عاشقان دوستت دارم. سحر در جان ما جاریست، این روشنی پاداش بیداریست، صبح امید و فرصت پرواز، این آسمان سرشار زیباییست، این آسمان سرشار زیباییست، سرشار زیباییست.
آقای دکتر محمد تقی امانپور، عضو هیئت مؤسس جهاد سازندگی با تحصیلات مدیریت استراتژیک و اکنون مدیر عامل کانون جهادگران جهاد سازندگی.
تا طلوعی دیگر و درود و ناماشنایی از آسمان همین دیار، بدرود.
بسم الله الرحمن الرحیم. کاروان فراگیرترین رویداد قرآنی کشور به ایستگاه سیام رسیده. در این دوره از مسابقات سراسری قرآن و عطرت بسیج علاقه‌مندان میتونن در سه بخش خانوادگی، گروهی و فردی شرکت کنن. بخش اول، خانوادگی. چقدر خوب و خوشحال کننده است که قرآن محور انس خانواده ها باشه. برای گسترش فرهنگ قرآنی در خانواده ها، مسابقات سراسری قرآن و اطرت بسیج ابتکاری ویژه داره. خانواده های عزیز و محترمی که قصد شرکت در این مسابقه رو دارند، باید در دو بخش صحیح خوانی و حفظ قرآن تمرین داشته و آمادگی لازم رو کسب کنند. در این کار تیمی مسئولیت اعضای خانواده با بقیه فرق داره. پدر خانواده صحیح خوانی سوره انسان رو بر عهده داره. مسئولیت حفظ نصف سوره معارج با مادر خانواده است. فرزند بالای 10 سال میبایست 4 آیه موضوعی قرآن رو حفظ کنه و فرزند زیر 10 سال هم 5 سوره آخر قرآن رو باید حفظ بشه.
بخش دوم، تیمی و گروهی. تیم درست کردن و به صورت گروهی مسابقه دادن جذابیت‌های خاص خودشو داره. اونایی که هیجان کار گروهی براشون جذاب هست میتونن با ایجاد یک گروه از دوستان، آشنایان، همکلاسی‌ها و یا همکاران در مسابقات سراسری قرآن شرکت کنن. نکته جالب توجه در بخش تیمی مسابقات قرآن و اطرت بسیج این هست که شرکت کنندگان میتونن به دو شیوه متفاوت در چالش‌های این رویداد قرآنی حاضر بشن. در الگوی اول، هر کدام از اعضای گروه مسئولیت متفاوت و مجزایی را به عهده دارند. بدین گونه که نفر اول حفظ نصف سوره معارج را به عهده داره، نفر دوم باید زحمت ارائه سخنرانی جذاب از مفاهیم نامه 31 نهج البلاغه را بکشه، نفر سوم هم وظیفه حفظ 5 فراز اول دعای 24 صحیفه سجادیه رو متقبل میشه. این گروه 3 نفره توانایی قرائت دست جمعی آیات 19 تا 35 سوره معارج رو هم باید داشته باشن. و اما در شیوه دوم بخش گروهی مسابقات، تمامی اعضای گروه میبایست کل سوره مبارکه الرحمن رو حفظ کنن و آمادگی ارائه داشته باشن.
بخش سوم، فردی. مرسومترین روش در مسابقات قرآن بخش فردی است. علاقمندان این بخش حتی نوگلان زیر 7 سال میتونن در دو گروه خواهران و برادران در رشته هایی که الان خواهیم گفت ثبت نام و مسابقه بدن. 1. حفظ در مقاطع مختلف. 2. صحیح خوانی. 3. ترتیل خوانی. 4. قرائت. 5. معارف بخش هایی از قرآن. 6. نهج البلاغه. 7. صحیفه سجادیه. آقایون، خانوما، جوونا، نو جوونا، تا پایان تیر ماه با مراجعه به سایت دارالقرآن بسیج به آدرس www.quranbsj.ir و یا با ارسال عدد 5 به سامانه پیامکی 66305 ضمن ثبت نام در مسابقات قرآن و اطرت از جزئیات اون آگاه بشید. سایه قرآن رو سرتون مستدام. دارالقرآن بسیج.
رادیو تبیین بازتاب حقانیت تعقل در برابر تجاهل شبه افکنی.
رادیو تبیین، موج اف ام، ردیف 95 ممیز 5 مگاهرتز.
جهاد تبیین رو جدی بگیرید. شبه زدایی از ذهن مخاطبین رو جدی بگیرید. این از جمله چیزهاییست که عرض کردیم. این شبه مثل موریان است. دشمن به این موریان ها دل بسته. شبه موریان، شبه ویروس، بزن ویروس کرونا. وقتی که وارد شد، خارج شدنش مشکل.
رادیو تبیین، صدای کنشگری و تبیین انقلاب اسلامی.
روایت صادقانه ناگفته ها و صدای حقایق ناب انسانی را با ما بشنوید.
رادیو تبیین تصویرگر مسیر روشن پیشرفت و تعالی ایران و ایران